أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای تفصیل در مسئله در مفهوم وصف، بین اونجایی که وصف علت باشد و غیر علت، استدلال شده به این که اذا کان الوصف علتن، وقتی وصف علت باشد با انتفاع او معلول از بین می رود و معقول نیست که معلول بدون علت وجود پیدا کند. استدلال شده برای تفصیل در مفهوم وصف بین اونجایی که وصف علت باشد و غیر علت، به این که اگر وصف علت بود، اذا کان الوصف علتن، با از بین رفتن وصف علت از بین می رود و علت که از بین رفت دیگه معلول وجود ندارد و الا یلزم که معلول بدون علت موجود باشد. این تفصیلیه که در مسئله داده شده و لا یخفا که این تفصیل تمام نیست. برای اینکه درسته با ذهاب وصفی که علت است معلول از بین می رود، با ذهاب وصف علت معلول از بین می رود، اما احتمال قیام علت دیگری مقام اون علت وجود دارد، احتمال قیام علتی مقام اون علت وجود دارد و ما احتمال میدیم این وصف که از بین رفت علت از بین رفته، لکن علت دیگری جایگزین او شده و مفهوم عبارت است از انحصار. مفهوم در جایی هست که قید علت تامه باشد و علت تامه منحصره. پس این تفصیل علامه قدس الله روحه بین ما اذا کان الوصف عله و ما اذا لم یکن الوصف عله، این تمام نی. برای اینکه اونجایی که علت باشد درست، وقتی وصف از بین رفت حکم از بین می رود، اما احتمال اینکه علت دیگری قائم مقام او بشود وجود دارد و بل جمله مفهوم دائر مدار علت تامه نی، مفهوم دائر مدار علت تامه منحصر است. بس این تفصیل هم تمام نی. بگذاریم از کلام در مفهوم وصف. تذنیبون از بعضی ها ظاهر می شود که نزاع در باب مفهوم وصف اعم است از وصف معتمد و وصف غیر معتمد. یظهر و از بعض که نزاع اعم است از وصف معتمد، مثل فی الغنم صائمت زکاتون، و وصف غیر معتمد بر موصوف انجاعکم فاسقون به نبعین. ظاهر می شود که محل نزاع در وصف هر دو است. بعضی ها آمدن و اونای ظاهر این عبارت مال کسانی که گفتن الوصف، گفتن آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد. خب این اهم است از معتمد و غیر معتمد. بعضی ها تصریح کردن به اینکه نزاع در وصف معتمد است، در وصف غیر معتمد نزاع نیست. نزاع در مثل فلغنم صائمت زکاتون است که آیا مفهوم دارد یا نه، و الا اگر وصف غیر معتمد باشد فهو اشبه شیئا باللقب، و اشبه شیئا است باللقب و مفهوم ندارد و جای بحث نیست. پس یظهر و از بعض عمومیت نزاع برای معتمد و غیر معتمد مثل کسی که محل نزاع رو وصف قرار داده، وصف هم شامل معتمد میشه هم شامل غیر معتمد. و بین کسانی که تصریح کردن که محل نزاع در وصف معتمد است، گفتن اینجا جای بحث است، لکن اگر وصف غیر معتمد باشد اون جای نزاع نی، محل نزاع بین قوم نی، و هو اشبه شیء به لقب. حالا کدوم یکیه؟ آیا محل نزاع بین اصحاب اعم است یا محل نزاع بین اصولیین فقط وصف معتمد است؟ حق اول است، حق اینه اونی که دعوا سرش دارن اعم است، محل نزاع اعم است. برای این که ولو بعض از ادله قائلین به مفهوم اقتضا می کند اختصاص را، ولو بعض ادله قائلین به مفهوم اقتضا می کنه اختصاص را، اختصاص به معتمد، مثل این که آمدن اینجور استدلال کردن، گفتن که وصف اگر مفهوم نداشته باشد یلزم ان یکون الغید لغوا، استدلال کردن برو مفهوم به این که اگه وصف مفهوم نداشته باشد یلزم ان یکون الغید لغوا. این با کدوم وصف میخونه؟ با وصف معتمد، با وصفی که دارای موصوف باشد. ولو از بعض ادله قائلین به مفهوم برمیاد اختصاص، مثل اینجور دلیل، ولی از بعض ادله و از تصریح در بعض کلمات در مقام استدلال، از بعض ادله دیگر و از تصریح بعض کلمات در مقام استدلال برمیاد که نه، نزاعشون در اعم است. یکی از ادله مفهوم وصف وضع است، گفتن متبادر از وصف مفهومه، متبادر از وصف مفهومه، متبادر از وصف مفهومه، به هم از وصف معتمد و وصف غیر معتمد، چه ذات مذکور در کلام باشد چه ذات منتوی در وصف باشد، گفتن و متبادر از وصف مفهومه. این هم وصف معتمد میگیرد هم وصف غیر معتمد را. و میبینیم شیخ رضوان الله تعالی علیه علامان و غلعن در مطار و الانزار وقتی که استدلال میکنه برای مفهوم به مسئله لغویت قید، اینجوری استدلال میکنه، وقتی استدلال میکنه به مفهوم بر در رابطه با لغویت قید، اینجور استدلال میکنه، میگد استدلال شده برای مفهوم به این که اگر وصف مفهوم نداشته باشد فالقید و لغو، هازا در وصف معتمد، هازا در وصف معتمد. و اما در وصف غیر معتمد میفرماد میفرماد استدلال اینه که وقتی قانونگذار و متکلم سراغ وصف عرضی رفته و عنوان ذاتی را مطرح نکرده، متکلم به سراغ امر عرضی و ثانوی رفته، امر ذاتی را مطرح نکرده، این دلیل بر این است که امر ذاتی دخیل در حکم نیست، اونی که دخیل در حکم امر کیه؟ عرضیه. برای وصف غیر معتمد اینجوری استدلال میکنه، میگه چون متکلم و قانون گذار عنوان ذاتی رو دخیل قرار نداده، بلکه عنوان چی قرار داده؟ عرضی. معلوم می شود اونی که دخیل در حکم عنوان عرضیه نه عنوان ذاتی، و الا کان الاولا که عنوان کیا قرار بدهد؟ ذاتی، لنه او اسبق، عنوان ذاتی قبل از عنوان عرضیه. فیدل علی المفهوم. اگر بخواید خوب یادتون بیاد، بیان و ذالک ان جاءکم فاسق بنبأ، ولو کلمه فاسق موصوف ندارد، اما در خبر فاسق دو تا عنوان وجود دارد، یک عنوان ذاتی خبر الواحد، یک عنوان عرضی خبر الواحد الفاسق. دو تا عنوان است دیگه. میبینیم آیه شریفه آمده عنوان عرضی رو دخیل قرار داده، یعنی عنوان فاسق. پس معلوم میشد خبر واحد به ما هو و واحد اینجوری که حجت نباشد. چه خبری حجت نیست؟ خبر فاسق حجت نیست، ولو اگر خبر واحد فاسق نبود حجت هست. از شیخ در مطارح الانظار برای مفهوم وصف به این وجه استدلال کرده، گفته استدلال میکنن قائلین به مفهوم وصف به این که اگر وصف مفهوم نداشته باشد فالقید و لغو هازا در وصف معتمد. این اصطلاحات رو میگم و ضوابط رو میگم اخذن من سیدنا الاستاد قدس الله روحه و حشرنا الله معه و مع الشهدا و سید الشهدا صلوات الله سلامه علیه، که عناوین در ذهنتون بموند، چون جزئیات لا یکون کاسبا ولا، هم عناوین در ذهنتون بموند، هم بعد اگر یه جا بحثی کردید اگر خواستید بگید، عنوان را که بگید هم زود میتونید مطلب رو بفهمونید، هم فوری بهتون نمیگن بی سوادی و نمیفهمی، نه، عنوان رو بگید طرف جا میخوره در مقابلتون. به هر حال در وصف غیر معتمد استدلال شده به این که در اوصاف غیر معتمده دو عنوان وجود دارد، عنوان ذاتی و عنوان عرضی، و هرگاه متکلم سراغ عنوان عرضی رفت معلوم میشد عنوان ذاتی دخیل نیست. اونی که دخیله عنوان عرضی دخیله، و الا کان علیه که سراغ عنوان ذاتی بره. در اینجا اکم فاسقون به نبعین قائل به مفهوم اینه، میگه مو قانون گذار آمده عنوان فسق را دخیل در عدم حجیت قرار داده، پس معلوم میشه عنوان خبر واحد دخیل. اونی که دخیل در عدم حجیت عنوان فسقه، عنوان ذاتیش که خبر واحد باشه دخیل نیست. خب وقتی فسق نبود عنوان ذاتی که دخیل نیست در عدم حجیت، خبر واحد غیر فاسق یکونه چی؟ حجت. اگه بنا بود میخواست بفهمونه هیچ خبر واحدی حجت نیست، کان علیه اعتماد به عنوان ذاتی و عنوان ذاتی اسبق است. از این دلیل هم، از این نوع استدلال هم برمیاد که محل نزاع چجوره؟ محل نزاع عام است. پس از بعض ادله و از کیفیت استدلالی را که در مسئله است برمیاد، هم در نسبت به تبادر هم نسبت به قید برمیاد که محل نزاع بین قوم چجوره؟ عام است. هم اونایی که مفهوم میگن در وصف معتمد مفهوم میگن، هم در وصف غیر معتمد. منتها در وصف غیر معتمد نه از باب لغویت قید، از باب اینکه عنوان چی رو اخذ کرده؟ عنوان عرضی رو اخذ کرده. این هم راجع به این تذنیبون که آیا محل نزاع عام است یا محل نزاع خاصه. والامر سهلون، بعد از آنی که ما گفتیم وصف مفهوم ندارد، کما این که بقیه قیود مفهوم ندارد، وصف مفهوم ندارد، بقیه قیود هم مثل حال و تمیز هم مفهوم ندارند. برای این که اصل در قید احتراز است و دخالت، درسته، اصل در قید احتراز است و دخالت، لکن دخالت در کی؟ شخص و حکم، باریک الله، همه دیگه این تیتر درش رو بلد شدی، لکن دخالت در شخص حکم، و از انتفا انتفا شخص حکم، مفهوم چیه؟ مفهوم یه پله بالاتر است، انتفاع سنخ حکم است، بحیث که این قید که نبود دیگه هیچ قیدی جاشو پر نمی کند. این معنای مفهوم گیری علت تامه منحصره. بگذریم از این کلام هم. بحث دیگر، فصل در مفهوم غایت. در اینجا دو تا بحث هست، یک بحث بحث لفظی و خارج از مبحث مفاهیم، یک بحث هم بحث لفظی و داخل در باب مفاهیم. بحث لفظی خارج از مفاهیم اینه که آیا غایت در حکم مغیا هست یا غایت در حکم مغیا، غایت مدخول در حکم مغیا هست یا غایت مدخول در حکم مغیا نیست. اگر آمد گفت اجلس الی الزوال، یه مقدار از زورم باید بشیند یا نه؟ هل الغایت داخلتون فی المغیا یا غایت داخل در مغیا نیست؟ این ربطی به بحث مفاهیم ندارد. اجلس الی الزوال، صم الی اللیل، یعنی یه مقدار از شبم باید روزه گرفت یا دیگه غایت در مدخول در مغیا نیست. این یه بحثه که هل الغایت داخلتون فی المغیا ام لا، این یه بحث لفظی ربطی به باب مفاهیم نداره. بحث دوم مفهوم داشتنه که آیا غایت مفهوم دارد یا نه. یعنی چه مفهوم دارد یا نه؟ یعنی آیا وقتی غایت محقق شد دیگه سنخ و حکم از بین رفته؟ اذا تحقق الغایه انتفا سنخ الحکم، دیگه با هیچ علت و فلسفه ای نمیتونه بعد از غایت محقق بشود. این میشه غایت چی داره؟ مفهوم داره. آیا غایت دلالت میکند که اذا تحقق انتفا سنخ الحکم، بس که دیگه بعد از غایت حکم محقق نمیشود تا بشد غایت دارای چی؟ مفهوم. یا نه غایت دلالت نمیکنه بر این معنا، غایت الامر دلالت میکند اینو حکم وقتی این غایت آمد از بین، اینو حکم وقتی این غایت آمد از بین رفت. اما لا مانع که به دلیل دیگری و به انشاء دیگری حکم برای ما بعد الغایه هم چه بشود؟ جعل بشود. نتیجتا غایت مفهوم ندارد. این بحثه. بس در اینه که هل الغایه تدلو علا ارتفاع سنخ حکم، ارتفاع طبیعی حکم بعد تحقق الغایه دلالت می کند بر ارتفاع سنخ و طبیعی، حتی یکون الغایه لها چی؟ مفهوم. یا نه دلالت ندارد جز بر انتفاع کی؟ شخص حکم. این حکم تا اینجا از بین رفت، این حکم دیگه بعد از غایت نیست. اما آیا حکم دیگر و انشاء دیگری هست یا نه، از او چجوره؟ ساکته تا غایت مفهوم نداشته باشد. دو تا بحث است، یه بحث لفظی بدون ارتباط به باب مفاهیم، یه بحث لفظی مرتبط به باب مفاهیم. فالکلام فی امرین فی مقامین. اما نسبت به مقام اول، الحق طبعا لمن هو اهل التحقیق، این که غایت در حکم مغیا نیست. الحق طبعا لمن هو اهل التحقیق ان الغایه ليس مدخوله في حکم المغیا لان الغایه جعلت حدا، غایت به عنوان حد آمده، جعلت حدا، حد قرار داده شده. و متفاهم عرفی این است که دیگه اینجا که رسید حکم چه میشود؟ تمام میشود. اگر به بنده گفتن شما از اینجا تا میدان شهدا برید، اینجا برید تا میدان شهدا، یعنی وقتی رسیدم به میدان شهدا، اون نزدیک داروفروشی بنیاد شهید، این میدان شهدا اینجاست دیگه، میدان ارم سابق، رسیدم اونجا دیگه تمام شده. حالا یه مقدارم برم تو میدون برای اینکه بهم گفته برو کجا، گفته تا میدان شهدا. نه اینجور نیست. به بنده گفتن شما برید تا فلان جا، برید تا دفتر تبلیغات، برید تا سازمان تبلیغات، دوتاشو بگیم، برید تا دفتر تبلیغات، برید تا سازمان تبلیغات، این معناش این نیست که شما اونجا هم که رفتید یه مقدار هم باید برید توی دفتر و میز و صندلی بذارید بنشینید. غایت حد است و حد داخل در محدود، نیم مرز، الغایت و حد و مرز، مرز دیگه داخل در ظلمرز، اجازه عرض تمام بشه، داخل در ظلمرز چی؟ نیستش. متفاهم عرفی هم همینه، متفاهم عرفی از غایت اینه که غایت در حکم مغیا نی. به بنده گفتن شما برید تا بازار، یعنی برم تو بله ها بازار یا دم بازار، میگه برو تو مسجد امام من میام، یعنی برم تو مسجد امام یا در مسجد امام، یعنی همونجا در مسجد، تو مسجد امام دیگه لازم نی برم بشینم، برو تا تهران، یعنی برو. حالا گاهی وقتا قرینه خاصه است، ولی غایت ازش بیش از حد استفاده نمیشه. بفرمایید. غایت در حکم مغیا نیست. اون نمیتونیم اونجا را ها؟ بله درست ایدکم الله، بله مثال فقهی خوبی میزنه، بله سعی بین صفه فلا جناح علیه، البته اونجا عنوان غایت ندارد. نه نه توجه بفرمایید، مثالتون اگر بخوایم درستش کنیم چیز خوبیه، اما اگر بخوایم پیدا کنیم در متون آیات و روایات این نی فلا جناح علیه ان یطوف بهما، اون که در میاد که خودشون وارد نیست، از عنوان کلمه چی در میاد؟ طواف در میاد. بله میتونیم یه مثال فقهی اونجوری درست کنیم، بگیم اگر به ما گفتن از صفا تا مروه و از مروه تا صفا، بعد اینجوری میتونیم درستش کنیم. اگر گفتن از مروه تا صفا، از صفا تا مروه، دیگه معناش این نیست که روی خود کوه هم چجور بشد بالا برم، یعنی تا اونجا که رسیدی چه میشود؟ متوقف میشود. بنابراین متفاهم اینه، بحثی هم ندارد. از غایت داخل در حکم مقیان نیست و حد است و متفاهم عرفی اینه که وار مرزه، مرز حکم صاحب مرز را نداره. هازا ما مافل کفایه، هازا ما مافل کفایه، که اگر غایت غایت حکم باشد اصلا لا یعقل دخولش در مغیا. کفایه نگاه کنی آخر بحث دارد، هازا ما مافل کفایه که اگر غایت غایت حکم باشد اصلا معقول نی دخولش در مغیا، حکم تا اینجا تمام می شود، خود اون غایت هم بخواد در حکم قبلی چه باشد؟ وارد باشد. غایت حکم که شد این حکم منقطع می شود، دیگه نمیشه وقتی حکم منقطع می شود غایت هم در ذوالغایه بگیم چه جوره؟ وارده. آخر بحث غایت این را دارد. اما مقام دوم که آیا غایت مفهوم دارد یا غایت مفهوم نداره؟ ها؟ نه فرقی نمی کند. اگر بله یه چیز هست، اون تذیب الرسول نیست اینجور مطالعه فرمودن شکر الله سعیه، یه چیزی هست که اگر حتی عاطفه باشد دیگه از ادوات غایت نیست. بین الا و حتی هم وقتی غایت باشه فرقی، بله حتی استعمال شده است در مواردی که غایت هم در حکم مغیاس، اکلت و سمکت یا مات الناس حتی الانبیا، اکلت و سمکت ها رسا نمیدونم چه جوریه، مات الناس حتی الانبیا، اون قضاوت ها فرق میکنه، بلاد فرق میکنه، توجه ایشون خودش اهل اون بلاده، توجه میفرمایید که رو همون مثال در ذهنش بوده کلمه حتی و الا رو مثال زد. به هر حال اکلت و سمکت حتی رسا، بله اکلت و سمکت حتی رسا، توجه میفرمایید اینا فرقی دیگه نمیکنه. اما مقام دوم، مقام دوم، حق اینه که برای غایت مفهوم نیست، حق اینه که برای غایت مفهوم نیست، برای اون چی که ظاهر شد از گذشته، لما ظهر مما مر، فإن غایت الامر فی الغایه الدخاله، غایت الامر در غایت اینه که چی دارد؟ دخالت دارد. لکن نه دخاله به نسبت الاکی شخص الحکم، باریک الله، لد دخاله به نسبت، خدا کنه امتحانات تو همه باب مفهوم بیاد، لد دخاله به نسبت به کی؟ سنخ حکم. غایت الامر در غایت دخالت است، این مسلم دخالت دارد، میگه اون حکم تا اینجاست، لکن دخالت در کی؟ در شخص حکم، نه دخالت در سنخ حکم. و باب مفهوم عبارت است از قیدی که دخیل در کی باشه؟ سنخ حکم. تا وقتی قید رفت سنخ حکم از بین برود. اما غایت دخالت دارد در شخص حکم، وقتی غایت رفت حکم هم میرود، اما کدوم حکم؟ این حکم شخصی. لا بأس که به انشاء دیگر و به دلیل دیگر بیاد حکم برای ما بعد الغایه هم چه بشود؟ جعل بشود. مثلا اجلس الى الزوال، خب معناش اینه زوال که حاصل شد این امر، این وجوب دیگه نیست، تمام. اگر به دلیل دیگر آمد گفت، گفت ان اضافک زیدون فجلس بعد الزوال الى الغروب، هم منافات داره. یه دلیل گفت اجلس الى الزوال، دلیل دیگر گفت این اضافه که زیدون فجلس الالچی الالغروب، من بعد زوال علل غروب، با هم دیگه منافاتی ندارن، تعارضی دیده نمیشود. پس حق این غایت مفهوم ندارد، بر اینکه غایت الامر در غایت دخالت در شخص حکم است نه در سنخ حکم، و اونی که مفهوم درست میکنه دخالت در کیه؟ سنخ حکم است، و الا انتفاع شخص حکم ربطی به باب مفاهیم ندارد. و بالجمله حال الغایت که حال بقیت القیود، لکن صاحب کفای تفصیلی را در مسئله بیان کرده، صاحب کفایه ذهب الى تفصیل، تفصیل صاحب کفایه اینه، میفرماد اگر قید حکم باشد مفهوم دارد، غایت حکم باشد، اگر غایت حکم و قید حکم باشد مفهوم دارد، کل شیء لك حلال حتی تعرف، که این حتی تعرف رو قید کی بگیریم؟ حلالون کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، موثقه عمار اینجوری ها، کل شیء طاهر نیست، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، که این حتی تعلم قید نظیفون، قید حکمه، فرماد اینجا غایت مفهوم داره. ولی اگر آقای فلاح‌زاده وسیلت بفرماید، من خودم اینجا زنده، ولی اگر بنا شد که، ولی اون یه نحوه وجود تنزیلی دارد، اما اون در مراجعات به فل اعلمه، نه حالا، بس بنابراین در نسبت به حکم مفهوم دارد، نسبت به موضوع مفهوم ندارد. وجه تفصیل اینه، میفرماد اونجایی که قید و حکم باشد وقتی که منتفی شد حکم منتفی میشود، وقتی منتفی شد این غایت و تمام حاصل شد غایت، چی منتفی میشه؟ حکم. اذا تحقق الغایه انتفل حکم، وقتی انتفل حکم دیگه حکمی وجود نداره. و هازا معنی المفهوم، میخواید من این عبارت کفایه رو براتون بخونم در باب مفهوم الغایه، صفحه 225. و تحقیق انه اذا کانت الغایه به حسب القواعد العربیه قیدا للحکم کما فی قوله کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. قواعد عربیه میدونی چه جوریه دیگه، برای اینکه اگر بخوایم به شیء بگیریم، شیء اسم جامده، اسم جامد نمیتوند متعلق حروف جاره باشد، اما حلالون چون مصدره میتونیم حتی را متعلق به حلالون بگیریم، پس قید میشه قید حکم. به حسب قواعد عربی مثل کل شیء حلالون حتی تعرف انه حرام، حتی قید حلالون نه قید شیءون، و کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، حتی قید طاهره، قید اسم فاعل نه قید شیء که اسم ذاته، چون جار و مجرور به اسم ذات متعلق نمیشه. هر جا اینجور بود کانت دالتن علی ارتفاع الحکم عند حصول الغایه، میگه هر غایت حاصل شد حکم مرتفعه و غایت چه دارد؟ مفهوم. لانسباق ذالک منها کما لا یخفا، برای اینکه یه چنین چیزی تبادر میگیرد کما لا یخفا. و اما هازا به نسبه به قید و حکم، اما به نسبه به قید و موضوع، میفرماد قیود و موضوع مفهوم نداره، برای اینکه مثل بقیه قیود میموند، قیود موضوع مفهوم ندارد، لأنه به منزلت بقیت القیود. این حرف صاحب کفایه، لکن کان اولا برای صاحب کفایه که استدلال کند برای مفهوم در ناحیه غایت حکم، کان اولا که استدلال کنه برای مفهوم در ناحیه غایت حکم، به چی استدلال کند؟ به این که لما جعلت الغایه غایتا للحکم والحکم طبیعی و کلی، لما جعلت الغایه غایتا للحکم والحکم المنشأ کلی و طبیعی. چرا کلی و طبیعی؟ برای اینکه صاحب کفایه عقیدش اینه معانی و حروف چی هن؟ معانی اصلی و کلی هستن. لما جعلت الغاية غاية للحكم و حکم کلی است و طبیعی، لان معان الحرفیه کلیه که معان الاسمیه، فما حصول الغایه ینتفی کی؟ ینتفی سنخ حکم، منتفی می شود سنخ حکم و مفهوم هم عبارت است از انتفاع کی؟ سن. اینجور اگه استدلال کرده بود خیلی روان و قشنگ بود بر مبنای خودش. کان اولا که صاحب کفایه اینجوری استدلال کند که غایت از برای حکم غایتون برای حکم کلی و طبیعی، نه حکم جزئی، نه شخص حکم، غایتون للحکم الکلی و للحکم طبیعی، لأن معان الحروف کمعان الاسماء کلیه، فرق بین حروف و اسم به عقیده صاحب کفایه هیچ کجا نیست، نه در موضوع اولا، نه در وزن، نه در مستمع، فقط در مقدمات استعمال. چون کلیست فعضا تحققت الغایه ارتفع کی؟ ارتفع سنخ و حکم و هازا حقیقت المفهوم. کان اولا اینجور استدلال کنه. و امل استدلال به تبادر ففیه مالا یخفا، استدلال به تبادر خیلی درست نیست، برای اینکه اولا لقال المنع من استدلال میکنه به تبادر، او میگه نه ما به ذهنمون تبادر نمیگیره، تبادر یه دلیلی نیست که بتونه همه کسی قانع کنه، او میگه تبادر میگیره، اون یکی میگه نه خیلی تبادر نمیگیره، من لقال للمخالف منع تبادر، للمخالف منع تبادر، این اولا. و ثانیاً اگر تبادر هست چه فرقی است بین اونجایی که غایت حکم باشد و اونجایی که غایت موضوع باشد؟ و در هر دو جا ارتفاع استفاده می شود، هر دو جا مفهوم، چه فرق است بین ما کانت غایتا للحکم و بین ما کانت غایتا للموضوع؟ اما اینجور که ما عرض کردیم خیلی فرق روشنه، برای اینکه وقتی غایت و حکم شده، حکم شده حکم کی؟ حکم شده حکم کلی، حکم کلی منتفی می شود با تحقق غایت و هذا معنی المفهوم. لکن علا ای حالن کلام ایشون علا مبناش درسته، لکن بر مبنای ما درست نیست. لکن کیفکان کلامه تمامون علا مبنا، بر مبنای خودش تمامه، بر اینکه معانی حرف رو معانی کی میدونه؟ کلی میدونه، اما بر مبنای ما تمام نیست، چون ما معانی و حروف رو معانی چی میدونیم؟ معانی و حروف رو معانی جزئیه شخصیه میدانیم، و چون معانی جزئیه شخصیه میدانیم نمیتونیم قائل بشیم به مفهوم داشتن، غایت مفهوم ندارد بلا فرق بین کونی غایتا للحکم او غایتا للکی للموضوع. یعنی اگر دلیل دیگری آمد و حکم رو برای ما بعد الغایه هم ثابت کرد، معارضه وجود نداره، معنای مفهوم نداشتن اینها. یعنی اگر دلیلی آمد حکم رو برای ما بعد الغایه هم ثابت کرد، معارضه وجود نداره. اجلس الا الزوال، به دلیل دیگر گفت ان اضافک زیدون اجلس من الزوال الى الکی الى الغروب، از زوال تا غروب هم بنشین، با هم منافاتی ندارد. این هم تمام کلام در مفهوم الغایه. ابدا حکم کلی رو که شخصیش نمو تقیید به کلی میخورد، نه وجوب، نه شما قید زدی به موضوع، صوم واجب است، وجوب تا کی؟ وجوب تا شب، نه روزه تا شبا. یه وقت میگه روزه تا شب واجب است، اینجا قید خورد به کی؟ موضوع. مثل بقیه یه قیوده برای موضوع قید مفهوم ندارد، دخالت در حکم دارد، علت تامه منحصره نیست. یه وقت میگه نه واجب است تا غروب، چی واجب است تا غروب؟ روزه، روزه مطلق تا غروب واجب است، قید میخوره به کی؟ از نظر قواعد عربیه. توجه بفرمایید. فصلون در مفهوم حصر، در مفهوم حصر برای دلالت از حصر اموری گفته شده، قد ذکروا للدلالت علی الحصر امورا، بعضها حروف، بعضی از اونها حروف هستن مثل ادوات استثناء و الف و لام تعریف، و بعضی هاشون غیر حروف هستن که حالا به تدریج میاد. برای دلالت بر هست اموری ذکر شده که بعضی از اونها حروفن و بعضی هاشون غیر حروف هیئتن، مثل تقدیم ما حق هل تأخیر، مثلا تقدیم ما حق و تأخیر رو گفتن مفیده هستن. بعضیش حروفند و مواد، بعضیش نه هیئتها هستن. منها از جمله ادوات حس و امور داله بر حس استثناء است. یکی از چیزایی که گفته شده بر حس دلالت میکنه استثناءه، برای اینکه استثناء دلالت میکنه، استثناء از سلب مدلولش ایجاب برای مستثناست، استثناء از ایجاب سلب است برای مستثنا من. گفتن استثناء دلالت میکند بر حس به این معنا که استثناء از ایجاب سلب للمستثنا، ولی استثناء من السلب ایجاب للمستثنا. اگر گفت اکرم القوم الا زیدن، یعنی زید رو اکرام نکن. اگر آمد گفت که لا تکرم القوم الا زیدن، یعنی زید رو اکرام بکن. گفتن مفهوم استثناء این است و دلالت استثناء بر این معنا هم اشکالی درش نیست. و لا کلام فی دلالت الاستثناء علی ذلك، الاستثناء من السلب ایجاب و الاستثناء من الایجاب سلب. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا انتراز، یعنی تجارتا انتراز که شد اکلش مانعی ندارد. استثناء از ایجاب سلب، استثناء از سلب هم ایجاب، اشکالی هم نیست. استثناء حصر میرسونه، استثناء از ایجاب حصر، حصر یعنی در مستثنا رو که میرسونه. مستثنا من اونه دیگه، مستثنا من اونه عزیز من، یعنی این مورد فقط جایزه، باقی دیگه موردا جایز نیست. استثناء از سلب ایجاب، استثناء از ایجاب سلب، همه جا استثناء اینجوری عزیز من. من حالا بعد خدمت حضرت عالی هستم، نمیدونم شما خمینی شهری هستید یا نه، مرحوم آیت الله شاه عبدالجلال قدس الله روحه خمینی شهری بود، ما کفایه رو پهلویشون خوندیم. دو نفر در حوزه معروف بودن، ادبیاتشون خیلی خوبه، یکی علامه طباطبایی بود، یکی آقای عاشق عبدالجواد جبل آملی که ما پهلویش کفایه رو میخوندیم. حالا ایشون اگر خمینی شهری باشه حق است که من بعد از مواظب حرفشون گوش بدم، اما الان گوش نمیدم. اجازه بفرمایید، چون من نمیدم ایشون نکته ادبی دارد میگه، توجه بفرمایید رد بشیم. اشکالی در این قضیه نیست، اشکالی در این قضیه نیست که استثناء از ایجاب سلب، استثناء از سلب ایجاب، و معنای حصرم همینه. اما ابی حنیفه اومده اشکال کرده. خب دیگه آدم وقتی منحرف میشه در عقیدهش، منحرف میشه در مسائل دیگه هم. هر کی شذوذ داره همه جا شذوذ دارد، یه جا شذوذ ندارد. آدم وقتی کجروی و تکروی شروع شد، انحراف شروع شد، هی منحرف میشه، همه چیز برایش زیر سوال میره. و همین که امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه میفرمان علیکم بالسواد الاعظم، اینه یعنی تو شهرها برید، یعنی تکرو نباشید. اگه یه فکری داری ببین جامعه هم اینجوری فکر میکنه یا تو تنها اینجوری داری فکر میکنی. اگه تو تنها داری اینجوری فکر میکنی به فکر خودت برگرد و تخته کن. تو یه مطلبی رو فهمیدی از روایات، ببین فقهای دیگه هم فهمیدن یا نه. یک، ببین اگر اونا هم متوجه نشدن اجازه به تو دادن بفهمی یا اجازه ندادن، اجماع بر خلافت هست یا اجماع بر خلافت نیست. شذوذ خیلی بده، متوجه باشید هیچ وقت شاذ پیدا نکنید در زندگیتون. اگر شذوذ پیدا کردید در فقه هم گرفتار شذوذ میشید و معمولا میشید مخالف ماش. ابی حنیفه بدبخت اینجوری بوده دیگه، اون گرفتار شذوذ بوده. یکی از شذوذش هم اینجاست، گفته نخه استثناء از ایجاب که سلب نیست، استثناء از سلب که ایجاب نیست. استدلال کرده برای این مطلب به قول صلی الله علیه و آله و سلم لا صلاه الا بطهور. گفته خب لا صلاه الا بطهور، میگه نماز نیم اگه با طهارت، یعنی وضو که گرفتی نماز هست. گفته ببین تو که میگی استثناء از ایجاب سلبه، استثناء از سلب ایجابه، لا صلاه الا بطهور، نماز نیست مگر با طهور، یعنی طهور که بود نماز هست. شما اضافه کنید برای اینکه او خیلی هو نشده باشد، لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، فاتحه الکتاب نباشد نماز نیست، فاتحه الکتاب که بود نماز هست، یه هم میخونم نماز چی شده؟ محقق شده. گفته ببین تو میگه استثناء از ایجاب سلب، استثناء از سلب ایجابه، و حال اینکه در مثل لا صلات الا به طهورن اینجور نیست. جواب ازش واضح است، جواب از ابی حنیفه واضح است که اینجا در مقام بیان شرطیت است، نفی و اثبات به حیث شرطیت میخوره. من حیث و شرطیه لا صلات الا به طهورن، اگر طهور بود من حیث و شرطیه درسته، اگر نبود من حیث و شرطیه درست نی. نماز نیست، نه نیست مطلق، نیست از حیث کی؟ شرط. الا به طهورن، با طهور هست، نه هست مطلق، هست از حیث کی؟ شرطیه. نماز نیست از حیث شرطیت مگر به طهور، که با طهور هست، اما چه هستی؟ از حیث شرطیت. هست از حیث شرطیت یعنی چی؟ یعنی باید باقی دیگه اجزا و شرایط رو هم بیاوری. نه لا صلات، لا صلات مطلقا الا به طهور مطلقا، تا تو بگی که این استثناء از سلب ایجاب نشد. توجه می‌فرمایید؟ ابی حنیفه گفته استثناء از سلب ایجاب نی، برای اینکه در مثل لا صلات الا به طهور تو نمیتونی بگی تا طهور بود نماز هست. جواب ابی حنیفه یک کلمه است، میگیم این ناظر به شرطیت است، نفی و اثبات به حیث کی میخوره؟ لا صلات من حیث شرطیه الا به طهور، و مع طهور صلاتون، اما صلاتون من حیث کی؟ شرطیه. نیستی و هستی از حیث شرط. نماز از حیث شرطیت و طهارت، طهارت که باشه نماز، از حیث شرطیت طهارت باشه نماز است، یعنی که یعنی باقی دیگه اجزا و شرایط هم باشه. نفی مطلق و ایجاب مطلق نیست، نفی و ایجاب من حیث. عرف از اینجور ادله میفهمد ناظر به مقام بیان شرطیت است، میخواد شرطیت رو بیان کند، میگه بله از اون حیث نی، از این قصه حیثی که میدونید دیگه، اون آقایی که ماس رو نسیه گرفته بود و بعد رب بقال رو زد، بعد جمع شدن گفتن چرا بقال رو میزنی؟ نسیه که دیگه زدن ندارد، اون آقا حیث رو خونده بود، شما امرو نهی رو خونده بود، آقای طلبه گفت من از حیث نسیهش نمیزنم، از حیث ترشیش میزنم. لا صلات الا به طهور، نه من حیث وجود مطلق و عدم مطلق، من حیث و شرطیت. نیست و هست از حیث شرطیت، این اشکالی در اینجا نیست. ها؟ نه، ابی حنیفه میگه که اگر وضو بود نماز هست، و حال اینکه ما میگیم اگر وضو بود نماز نیست، استدلال ابی حنیفه است. میگه شما چجور میگید استثناء از سلب ایجابه، با اینکه در این جمله استثناء از سلب ایجاب نیست، برای اینکه ما میبینیم لا صلات الا به طهورن، طهور هست و نماز نیست. جوابش اینه که این ناظر به نفی مطلق و ایجاب مطلق نیست، ناظر به نفی من حیث و ایجاب من حیثه. یه جواب بام، بله از نظر ظهور در شرطیت، خیلی این هم حرف شما. و اما صاحب کفایه یه جواب دیگه هم داده است، وقد اجاب الکفایه به جواب آخر، صاحب کفایه یه جواب دیگه هم داده است، و اونه که میفرماد اینجا قرینه هست بر این که استثناء از نفی ایجاب نی. در کفایه مراجعه کنیم، میگه قرینه هست و اون یقینه به قصه، قرینه است که این قرینه دانسته شده من الحال، از حال قرینه دانسته شده. بله. و ثانیاً به ان الاستعمال مع القرینه کما فی مثل تراکیب مما علم فیه الحال لا دلالت له على مدعاه اصلا. المحاضرات اشکال کرده به این حرف صاحب کفایه، به این جواب صاحب کفایه، البته به جواب اولش هم اشکال کرده، من حالا خیلی متعرض نمیشم. محاضرات اشکال کرده به این جواب دوم صاحب کفایه، کما اینکه اشکال کرده به جواب اولش هم. اشکالش به جواب دوم اینه که میگه قرینه اینجا وجود ندارد، میگه این که صاحب کفایه میفرماد اینجا بالخصوص استثناء از سلب ایجاب نیست للقرینه، قرینه وجود ندارد، که اشکال کرده به صاحب کفایه که لا قرینت موجوده. باز این میخوام عرضم را تایید کنم، باز این دقت در عبارت کفایه نشده است، کفایه میگد مع القرینه کما فی مثل ترکیب مما علم فیه الحال. قرینه چیه؟ یقین. خود یقین، خود ضرورت فقه قرینه است. صاحب کفایه میگد لا صلات الا به طهورین، این دلالت نمی کند که استثناء از سلب ایجاب، دلالت نمی کند. اما چرا دلالت نمی کند؟ برای قرینه. قرینه کیه؟ علم به حال، ضرورت فقه. ضرورت فقه هست که محض الوضوء صلات نیست. خب این قرینه. محاضرات میگه که صاحب کفایه گفته اینجا قرینه وجود دارد. کدوم قرینه وجود دارد؟ خیلی عجیب از محاضرات. کدوم قرینه بالاتر از ضرورت فقه، بالاتر از یقین؟ المحاضرات اشکال کرده به صاحب کفایه، گفته نه اینجا قرینه وجود ندارد. میگیم قرینه ضرورت فقه، قرینه یقین. ما یقین داریم که طهور تنها نماز نیست، طهور تنهاست، وضوع تنها نماز، این قرینه. خب صاحب کفایه میگه اگر قرینه در یه جا قائم شد و استثناء از سلب ایجاب نشد، این نمیتوند دلیل بر بقیه موارد باشد. فردا مسئله لا اله الا الله، ببینیم تا حالا لا اله الا الله گفتیم درست بوده یا نه. بعد مسئله انما و بله از ازرابیه الا اذا کان الواجد للطهاره و بدونها لا تكون صلاه على وجه و صلاه تامه معموره بها.